بسم الله الرحمن الرحیم. شما کاشم پای هفت هر آقای عسکری ده بهمن 1402
خدمت دارم که مصلحتش نادره یه موهومه باشد باز حرامه. اما یه برداشت دیگری هم میشه از تل جمله کرد و اونم اینه که ادله‌ای که بیان میشود هر کدامش جدا جدا دوچار مشکله، یعنی نمیشود از تک تک این ادله این حکم رو استنباط کرد، ولی فل جمله از مجموعش میشود یه حکم حرمتی رو در آورد و این با مبنای مرحوم شیخ هم سازگاره، چون حالا توی حواشی و شروط که برید ببینید تک تک اینها رو، حالا غیر از حکم عقل که حالا حکم عقلم تو صغرا شکی که آیا این حسم ماده فساد محسوب می شود یا نمی شود، ولی حکم کلیش که بله عقل حکم می کند به حسم ماده فساد. ولی مثلا آیه قرآن که می فرماد و من الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، صدقش بر کتب ضلال محل بحثه. شأن نزول این آیه مربوطه به جاییست که یک شخصی از اعراب در زمان جاهلیت که پیغمبر آیاتی از قرآن رو بر اینها تلاوت می فرمودن و داستانهای گذشتگانی مثل ثمود و عاد رو می گفتن، تاجر بود می اومد ایران مسافرت می کرد، داستانهای رستم و سهراب رو براشون می گفت و می فرمود که اگر می گفت که اگر پیغمبر داستان ثمود و عاد رو می گه منم داستان رستم و سهراب رو. این آیه نازل شد و من الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خب ممکنه خصوص کسانی رو بگه که در مقابل خلق خدا با کلامشون دچار گمراهی میشه به اون و شامل کتب ضلال به معنای عامش نشه. یا مثلا آیه بعدی که خوندیم بشتن بو قول از دور که حالا بعضی گفتن از باب اضافه صفت به موصوف باشد به کار می آید، از باب اضافه مفعول به مصدر باشد به کار نمی آید. حالا قول زور هم خودش باید با یه تأویلی کتب ضلال رو زیر مجموعه قول زور برد، چون قول زور شاید هر قول باطلی رو هم شامل نشود. یا مثلا روایت تو حرف که اساسا هم ضعف سندی داره، هم این که بخوایم کتب ضلال رو ذیل آن چیزهایی که فساد محض ببریم خودش دوچار نکته است، چون فساد محض نگفته یجی اومن هل فساد، فساد محض یعنی هیچ خیری درش پیدا نشه. و نکته بعدی بحثه این که حالا از صناعت التی یجی اومن الفساد محسن، این صناعت خود صنعتش حرام شده، معلوم نیست حفظ اون صنعت هم حرام بشه. یا مثلا تیکه دوم که می فرماد که او یقوی به الکف و شک فی جمیع وجوه المعاصی او بابون یوهنو به الحق، معلوم نیست که کتب ضلال حفظش همیشه موجب تقویت کفر و شرک بشه، یعنی این مقدار از تقویت کفر و شرک معلوم نیست مورد نظر حضرت بشه. وگرنه فرض بفرمایید اگر بخواد آدم اینقدر ریز بشه هر چی، مثلا شما فرض کنید که توی اینترنت یه سایت خارجی رو سر میزنید، یه سایت مثلا بانک ملی، بانک مثلا جهانی پول رو مثلا سر میزنید، خب این همین اندازه که شما آمار بازدیدش رو دارید میبرید بالا، آیا قوی به الکفر دیگه. خب آیا واقعا مثلا حضرت داره این مورد رو هم میگه؟ حالا یه وقت سایت های خلافش آدم میره اون که جهت دیگری، ولی حالا مثلا یا فرض فرمایید که یه امروز کشور ما میره با یه کشور دیگری مورد با هم توافقاتی میبندن، خب این همین قد که شما رفتی تو کشور اونها او یقوی به الکفر دیگه. ما هر سال که میریم بالاخره رئیس جمهور رو میرن سازمان ملل، این تقویت این کفر دیگه بالاخره اینها تو کشور خودشون این سازمان ها رو ایجاد کردن، ما هم با رفتن اون داریم مشروعیت میبر. خب آیا منظور اینه یعنی، یا نه تقویت کفری که در مقابل تضعیف جبهه حق محسوب میشه؟ یعنی هر تقویت کفری نه، یه وقت شما دارید میرید بین کفر و حق، کفر رو تقویت میکنید و حق رو تضعیف میکنید. اگر ما وقتی میریم سازمان ملل همون وقت که داریم کفر رو تقویت میکنیم، حق هم داریم تقویت میکنیم، اصلا به خاطر تقویت حقش داریم میریم. یا باب و یوحنا به الحق، گاهی وقت آدم فرض بفرمایید که یه جایی باید حرف بزنه سکوت میکنه، یا اونجوری که باید دفاع نمیکنه، آیا باب و یوحنا به الحق؟ اینم یه نکته. یا مثلا فرمود فهو و حرامون بی او و شراعو و امساکو، معلوم نیست حفظ جز امساک محسوب بشه، جمعی و تقلب بشه. ولی در این حال که این موارد وجود داره، فل جمله ممکن است اشاره به این داشته باشد که از مجموع اینها میشود این گونه برداشت کرد که کتب زلال یکی از مصادیقی است که بلاخره یا تقویت یه جاهایش تقویت کفر میکند، یه جاهایش باب یوحنا به الحق هست، یه جاهایش قول زوره، یه جاهایش بفرمایید که لغو الحدیثه، یه جاهایش فساد محضه. از مجموع اینها برداشت میشه یکی از اینها هست. شاید مرحوم شیخ منظورش این بوده، لذا همه اشکالاتی که به مرحوم شیخ میشود در اینجا که آقا این استدلال ضعیفه، با همون فل جمله مرحوم شیخ قابل پاسخ. این نکته ای بود که دیروز بعد بیان میشد و ازش عبور کرد. خب تا کجا گفتم؟ خب بعد از این که مرحوم شیخ فرمودن که این ادله فل جمله اینها رو بیان میکنه و جایی که مصلحت داشته باشه دیگه، چهار مورد رو به نظرم فرمودن که جایی که ترتب مفسد قریب به واقع نباشد، جایی که ابقاء با مصلحت معارضه بکند با ابقاء با مفسد، و مصلحت ابقاء قوی تر باشه، یا هیچ کدومش فعلی نباشه ولی مصلحت اقوا باشد قوتن، یا اینکه در یک حد باشه ولی مصلحت زمانن مقدم باشه بر مفسده. در این چهار حالت فرمودن که اشکالی نداره، الا میخواد از اون مسئله عبور بکنه، میگه الا اینکه اجماع داشته باشیم در مسئله و گفته باشن حفظ کتب زلال در هر صورتی خدمت دارزم که حرام.
یه سوالی
بفرم.
ما وقتی مثلا حالا بعضی از مباحث هست، آدم اون منات و منظور شارع نمیتونه برداشت کنه و سخته، اما توی کتب زلال مخصوصا آدم میفهمی شارع برای چی داره اینها رو حرمت بهش میده دیگه. یعنی ما ولو این که مثلا میگم و یک عالمی بیاد کلی از این کتب زلال رو اصلا بخره و مثلا حتی منفعت هم برای شما اصلا بخری که اصلا از بین ببره، یا بخری که تحقیق کنه یا غیره، و اینها میخوام بگم اون منات اصلی شاره که زلالت و گمراهی وقتی محقق نشه دیگه حرمت هم بار نمیشه دیگه.
دو تا مسئله است اینجا. اولا که باب ضرورت همیشه جداست، یعنی از ضرورت توبیه المحظورات عالم میتونه بره سحرم یاد بگیره به خاطر ضرورت. یعنی اگر این فرضی که شما گفتید تو بحث ضرورته که خب هیچ. نکته دوم اینه که تو بحث قانون گذاری، قانون یه مصلحتی داره، ولی وقتی قانون شد مواردی که اون مصلحت رو هم نداره شامل میشه. مثلا میگن که پشت چرا قرمز ایستادن، اینو کسی نخواد سرد نشه. بفرمایید آقای طاهری شما. شما هم روزه شما پس به زحمت نیفتید آجا که ما شرمنده شما.
یه فرد ما تعارف نکنیم که هی فرموزه باطن بشن.
خدمت جا عرضم که رو بید چایی رو فرمید حالا نمیدونم سرد هم بگیر
اصراف
نه چایی اصراف نمیشه
چیزی زیاد یو علی سر بزن امام تقیه نتیم نسیش اصراف
خدمت شما عرضم که بله مثلا میگن که پشت چراغ قرمز ایستادن قانونه که خدمت عرضم که حالا مصلحتش چیه ایجاد نظمه. حالا وقتی قانون شد یه جایی هم نظم هم نمیریخ بالاخره اون دور بینه که اون بالاست کسی که از چراغ قرمز رد بشه جریمه میکنه. حالا بیاد بره بگه آقا من درسته این قانون شده بود و اینا منتها مصلحتش این بود که نظم هم نریزه من هم نظم هم نریختم. حالا یا به طور اتفاق میگن دیگه قانونه و تو قانون دیگه مواردی که خدمت دارزم مصلحت هم برش بار نمیشه این غیر از علته ها غیر از علته بله علت حکم دار مدارش. خب کی ما میتونیم علت رو تشخیص بدیم؟ وقتی خودش آره بهش تصریح بکن. ولی اگر در حد و ما در حد علت تامه نمیتونیم تشخیص بدیم حتی تو کتب زلال خواهی جوان
یه وقت هست قرمت مثلا میگم فرض کنیم
اما در حد مثلا
قرمت وضوعیه بعد از غسل جنابته برای چی
شو
اینو حرام کرده؟
آره اونجا مصلحتش هم نمیفهمیم. اینجا مصلحتش رو میفهمیم. من این مقدار رو قبول کردم از شما ولی نمیتونید شما بگید من علت تامش هم فهمیدم. میتونید بگی؟ میشه استحسان دیگه.
اما شاید قانونات الهی فرق میکنه با قانونهایی که ما میذاریم. اون قانونهای الهی کلا پیرو به مصلحت دیگه
نه همیشه اینجوری نیست. مصلحت نوعی رو در نظر
بگیرید. مصلحت نوعی است.
این موارد قلیل هم که آره بود. بازم ذیل اون مصلحت نوعی
لذا ما تو علم کلام میگیم خداوند یه سری قوانینی میذاره و به واسطه این که توی عالم دنیا عالم تزاحماته یه عده‌ای به خاطر قانون‌های الهی دچار ضرر میشه و خداوند اینها رو روز قیامت جبران میکنه. خداوند خودی که دنیا ظرفیت قانونی که همش مصلحت تام باشد رو ندارد. این ضعف این مشکله عالم ماده است ولی خداوند جبران میکنه براش.
یکیش
همین
اول با خبر واحد دیگه
آفرین. الان مثلا فرض کنید قاضی باید به شهادت دو شاهد عمل کنه. ما مواردی داریم طرف اومده یه فعلی انجام داده دو تا شاهد دروغگو برده ولی خب ظاهر و صلاحاً و قاضی هم علم نداره به مسئله. حالا یه وقت علم داره اون بحث علم قاضی جداست. علم نداره اومدن پیشش و میگن این دو تا شهادت میدن داره شهادت دروغ میده ولی خب یعنی مصلحت اقوای پذیرفتن دو تا حرف قاضی دو تا حرف شاهد از این ضرر بله حالا این ضرر کرد خداوند آخرت برای جبران. خیلی از قانونهای الهی همینطوره. بحث استیلای مرد برزن همینطور. مگه استیلای مرد برزن ضرر نداره؟ چقدر بسیار زنانی که از این استیلای مرد برزن ضرر کرد ولی خدا من در مجموع میبینه مصلحت انسان ها بر اینه که مرد استیلا پیدا کنه. غیر از اینه؟ حالا یه جایی هم یه مردی استیلا پیدا میکنه ظلم میکنه به ضرر این زن تمام میشه ولی خداوند نمیاد همین جا هم نمیاد همین یه مورد هم نمیاد بگه نه حالا چون اینجا دیگه به ضرر توی من استلار برداشت. آقای فاضل توی استفتاءاتشون میفرماد که حتی اگر مرد از روی لجبازی هم اجازه خروج زن از مرد، خروج زن از خانه رو نداره، بر زن واجب است اطاعت. این تصریح، حالا بقیه تصریح ندارن ولی ایشون یه همچین تصریحی داره، میخواد بگه این قانون الهی ولو یه جاهایی هم. خب بحث بعدی بحث اجماست. حالا البته فرق اجماع و عدم خلاف رو قبلا گفتیم. فرق اجماع و عدم خلاف چیه؟
عدم خلاف این که مخالف پیدا نکردیم، اجماع اینه که همه موافق بودن، درسته؟
بله.
یکی
شد. حالا مرحوم شیخ دیگه، حالا اینجا خیلی بین خلاف و بین نفی خلاف و اجماع فرقی نذاشت، میگه اگر ما در مسئله اجماع داشته باشیم یا عنوان نفی خلافی داشته باشیم که کمتر از نقل اجماع نیست، کمتر از نقل اجماع نیست، یعنی منظورش اینه که درسته که نفی خلافه ولی بعضی نفی خلاف ها در حد اجماست. چطور نفی خلاف در حد اجماست؟ وقتی که محل از اون محل هایی باشه که اگر سکوت کردن نشان، یعنی مسئله از اون مسئله هایی نباشه که مورد غفلت باشه و مثلا بگیم ممکنه کسی هم در این مسئله نظری داشته منتها مورد سوال واقع نشده که بخواد نظرشو بده، مثلا فرض بفرمایید مسئله فتنه که من از آقا میفرماد این معیاره، یکی بگه من در مورد فتنه نظری ندارم، نمیشه بگه من در مورد فتنه، تو مسئولین رو عرض میکنم بگه من در مورد فتنه، همین که نظری نداره، یعنی نظره نظرش اونوریه، لذا از آقا میگه باید تصریح کنم، وقتی میگه در تصریح کنم کسی که نظر نداره یعنی نظر منفیه. حالا نفی خلاف هم اینجوریه که ان مرحوم شیخ میخواد بگه مسئله حفظ کتب زلال از اون مسائلی بوده که جز ابواب فقهی بوده که همه فقها در موردش نظر میدادن و اگه اینجا خلافی پیدا نمیشه در حد خود اجماع، الا ان یثبت الاجماع او یلتزم به اطلاق عنوان مقعد نفی الخلاف الذی لا یقصر عن نقل الاجماع، مگر اینکه اجماعی ثابت شود یا ملتزم به مطلق بودن عنوان مقعد نفی خلاف بشویم که این نفی خلاف کمتر از نقل اجماع نیست. البته حالا یه اشکالی باقی میمونه که دیگه بهش اشاره نمیکنه و اونم اینه که اجماع دلیل لبی است و دلیل لبی اتفاقا به اطلاق نمیشود توسل کرد، باید که حالا اینم ممکنه جواب داشته باشه دیگه ازش عبور میکنه. بحث بعدی که مرحوم شیخ بهش اشاره میکنه بحث اینه که خب حالا این که میگیم کتب زلال، عرض کردیم از آخر به اول میاد، یعنی باید ابتدا حالا اینجا هم کتاب رو توضیح میداد ولی حالا فعلا گمراه کنندگی رو توضیح، که البته عنوان خود گمراه کننده مهمتر از عنوان کتابه، چون اگر این باعث شده باشه فرمت پیدا کنه به خاطر کتاب بودنش نیست، به خاطر زلالش. میفرماد که دوتا معنا میشه برای زلال تصویر کرد، یا زلال به معنای باطله. خب اگر به معنای باطل باشه اعم از گمراه کننده و غیر گمراه، هر چیزی که باطله ولو گمراه کننده هم نباشه، یا نه در مقابل هدایته یعنی گمراه کننده. حالا اون اگر در مقابل هدایت هم باشه خودش هم دو نوعه، یا اون کسی که این کتاب رو نوشته اساسا برای گمراه کردن نوشته، یا نه برای گمراه کردن ننوشته، کتاب درستی است منتها به گونه ایست که مردم این رو بخونن گمراه میشن، مثل کتابی که کتاب مرحوم میرزای قمیه در باب احادیث تحریف القرآن که ایشون اومد یه دوره‌ای روایاتی در شیعه، چون میدونید اینها میگفتن شیعه قائل به تحریف قرآنه، ما تو طول تاریخ هی میگفتیم نه ما قائل به تحریف قرآن نیست، ایشون اومد روایات تحریف قرآن رو جمع کرد. چهار دست روایات داریم که فکر میکنم مرحوم شیخ یه جایی اینا رو بیان میکنه، چهار دست روایات رو بیان. خلاصه این روایات رو بیان کرد و جوابم نداد. بعدها هم گفت که منظورم این بود که خب حالا میخواستم یه جایی اینا رو جمع کنم که اگه محققی میخوان
چیز بکنه.
آره بعد جوابم دادن، جوابم دادن و ظاهرن پشیمانم شد از نوشتن این کتاب. ولی خب دیگه یه نقطه ننگی شد برای شیعه که الان هم تمسک میکنن که خودشون هم کتاب دارن در این. خب این بند خود از اول برای گمراهی ننوشت، ولی افرادی که این کتاب رو میخونن نمیتونن بین این روایات جمع بکنن، یا مثلا ناقص نوشت بعد روایات اون طرفش هم مثلا میورد، چه بسا آورده باشه من الان تسلطی ندارم. یا مثلا کتاب های فلاسفه یا عرفا که بعضیشو آدم میخونه، آدم مثلا اگر چی نداشته باشه میگه اینا ها
مقدماتش نداشته باشه،
بله میگه اینا دارن کفر میگن.
محدث نوری از
آره
میدون از فصل روی خطاب یا همین میرزای قومی شیخان نوشته،
فکر کنم میرزای قومی نوشته
محدث خودش قائل تحریم.
نه میگن که برگشته از این نظر
برنامه مجلسی محدث.
حالا آقا داره نگاه میکنه
خودش رو بیم شده
نه، حالا قالب تحریف بودنم معنا داره دیگه. ما خودمونم مثلا به یک معنا میشه گفت قالب تحریفی به معنای تحریف معانی از ذات، اصل معانی الفاظ از معانی، تحریف معانی از این الفاظ ها
تحریف
کنم. چهار همین که قرآن قرآنی گفته بود، خب
چهار تا معنا برش قرآن که لفظ تعریف شده، یکی میگن معنا، یکی میگن نمیدونم تعبیر، یا رو میگن معنا چهار تا بزن هم نیست.
ترتیب قرآن هم تغییر میدید قرآن این دسته از قرآن
عثمانه. نه نه نه
بعد اهل بیت تایید کردن،
نه اهل بیت همین ترتیب رو هم تایید کرد،
نه تایید کردن دارم این تایید کردن. ولی خب پس چی این تغییر شده دیگه؟
نه مگه میدونیم قرآنی که امیرالمومنین نوشت غیر از این ترتیب داره؟
خب
مگه
نمیگن اون بر اساس
ترتیب نزول داره؟ نه اشکالی نداره بر اساس ترتیب نزول باشه، ولی این قرآنی که خدمت جان روزم که مسلمون ها باید بهش عکس کنن، چون خود جاگذاری آیاتم تو فهم آیات اثر داره دیگه.
اینو میگن توسط خود قرآن در زمان حیاتشون انجام شده،
بله اصلا میگن این تحریف بوده که میگن که در زمان عثمانی اتفاق افتاده. حالا از بحث علوم قرآنی بیان بیرون، میخواستم بگم که اینها اصلا قصد باطلی نداشت. خب حالا شما میتونید نظر بدید دیگه با توجه به این دوتا معنای زلال، اون چهار حالت که گفتیم، اون چهار حالت شما بنویسید. شما که چایی هم خوردید چهار حالتی که گفتیم حفظ کتب زلال اشکال نداره،
چهار حالت جواز
قبل از اجماع، قبل از اجماع گفت یکی این که مصلحتش،
یکی این که فعلم یکم کذاله،
یعنی
اینجوری نباشن،
یعنی مفسدش قدیر یا قریب به واقع نباشه، و این لم یکن کذاله یعنی خب دوم میشه های تایج شما بید
مسئلت اقلا،
آها
مسئلت اقلا،
ابقای با مصلحت اقوا است. ببخشید مفسده ابقا با مصلحت ابقا معارض باشه و مصلحت ابقا بیشتر باشه، همین که آقا سبو میشه شما یا جا رفت تو بحث تحریف
این چیزی دارم محدث نوریه،
محدث نوریه
بس تلخطافی تحریف کتاب را بلنبا
پس اصلا اون واردش هم همینه پس رو خطاب یه من حرف آخر رو زن
مفسده ابقا با مصلحت چیه؟
مصلحت و مفسده ابقا با هم معارضه میکنن؟
مصلحت
بیشتر. نه فعلی سومی هست. آره بله بله.
این فعلی سومی این دو بود.
محققه و مختلفه.
سومیش این بود که باز معارضه میکنن ولی مصلحت بالقوه اینها بیشتر. اون مصلحت فعلیشون بیشتر بود، این سومی مصلحت بالقوه شون. آره. یا اساسا هیچ نمصلحتی وجود داره نه مفسده ای، نه مصلحت داره ولی مصلحت بالقوهش بیشتر. چهارمی هم اینه که مصلحت زمانا مقدمه بر مفسده. خب حالا بفرمایید طبق معنای اول کدومش حرامه، طبق معنای دوم کدومش حرامه؟
معنی اول که معنی اولش ایست دیگه ضرار دیگه، درست
نه با... به معنی باطل کدومش حرامه، به معنی گمراه کنند دو تا معنی گفتیم دیگه، گفتیم یا زلال به معنی حرف باطله یا به معنی گمراه کننده است. اگه به معنی اول باشه آیا این چهار مورد هم حفظشون حرامه یا حرام نیست؟
فرض میگه حالا فرض اون که کتب زلال به هر معنی حرام باشه، اگر مصلحت اقوای باشه دیگه
نه
مارز.
نه دیگه میگه اگر به معنی باطل باشد اینها ولو مصلحت
مثلا به جای کتب زلال هر چی بذاریم، مثلا خم اقوای خم مثلا اگر مصلحت اقوا داشته باشه جایز
نیست. نه دیگه نیست،
مصلحت اقوا داشته.
آره خمر اگه مصلحت اقوا هم داشته باشه خمر حرامه دیگه.
نه مصلحت اقوا خم... حفظ جان
نه باب ضرورت نریم، من اینو عرض کردم ضرورت که تو بیول محظورات همه چی رو حلال میکنه، بحث سر حالت غیره. یعنی مثلا میبینیم این یه مصلحت داره مفسده هم دون. بله میشه باش بیماری هایی رو هم درمان کرد، یا الان مصلحتش چارو میینه الان این بیماره و میتونه با این درمان بشه اگرچه ممکنه راه های دیگری هم داشته باشه. خب آره اگر به معنای باطل بگیریم خداوند حکم کرده که همه اینها باید نابود بشه، ولو مصلحت هم مصلحت بالقوهش هم بیشتره یا مصلحت فعلش هم بیشتره، یه حکمی است دیگه. اگر به معنای گمراه کنندگی بگیریم بله اینجا به خاطر مصلحت اقوار یا گمراه کنندگی نداره فعلا، تو حالت چهارم که گمراه کنندگی فعلی نداره، تو حالت سوم که اصلا مفسده فعلی نداره بالقوه هم که مصلحتش اقواست، تو دومی هم علی رغم این که گمراه کنندگی فعلی داره ولی هدایت کنندگیش بیشتره، تو اولی هم که اصلا نمیدونیم مفسده قطعی یا غریبه به واقع داره. پس طبق مبنای دوم نگهداری اینو اشکال نداره.
خودش شیخ از عباراتش همچنین تفسر میگه.
آره خودش میگه دیگه، میفرماد و هینه اذن فلا بد من تنقیه هذا العنوان، پس شما با توجه به این دوتا عنوان باید تنقیه کنید. و ان المراد بالضلال ما یکون باطلا فی نفسه، آیا منظورتون باطل فی نفسه است؟ فالمراد الکتب المشتمله علی المطالب الباطله او ان المراد بهی مقابل الهدایه، فیحتمل ان یراد به کتبهی ما وضع لحصول الضلال او یراد ما اوجب الضلال، که این دوتا شقه ضلالت در مقابل هدایت که ممکنه احتمال داشته باشه کتبی باشد که برای گمراهی نوشته شده یا نه اساسا اونجا به گمراهی میکنند و این کانه مطالبه ها حقه اگرچه مطالبش حد که بعد کتب العرفا و الحکما المشتمل علی ظواهر المنکره یدعون ان المراد غیر دار فهادهی ایضا کتب الضلال علی تقدیر حقیقتا، یعنی میفرماد که وحین ازم فلا بد من تنقیه ها، شما ابتدا باید این عنوان رو تنقیه بکنی تا معلوم بشه که کدوم کتاب زلال نگهداریش درسته، کدوم نگهداریش درست نیست. وگرنه اگر تأثیری در حکم نداشت که دیگه تفصیلو نگفته که
ما باید معقد اجماع رو در بیاریم. برای این معقد اجماع رو در بیاریم باید عنوان زلال رو تنبیه بکنیم.
بله.
که زلال اینه اینه یا این.
خب.
علاوه فرض میگه هر کدوم از اینا باشه، اگر مصلحت به اون چهار حالت باشه دیگه ممکن برداشته نشه.
حالا سوال من اینه که اگر هیچ فرقی نمیکنه چه زلال رو به معنی
اولی بگم، در معارضه با مصلحتی فرقی نداره. ما ابتداعا کتاب باطل رو میشه نگه داشته نمیشه خوبت بحثش، اما اونجایی که مصلحت اقوا وجود داره که دیگه بحثی نداره، مصلحت اقوا وجود داره
اونجایی که مصلحت اقوا وجود داره. ببینید حالا ناقلش تو ستاش که اینجوری نیست. ببینید تو اینجا که اصلا مصلحت اقوا نیست، فقط مصلحت زمان مقدم، تو اینم مصلحت اقوا نیست چون نه مصلحت داره نه مفسده داره. بله تو این مصلحت اقوا هست، باز تو این مصلحت اقوا نیست، فقط لزوما مفسده یه قطعی یا ولی به واقعشو نمیدونی چی. حالا ممکنه حرف شما تو این مورد درست باشه بگید اینجا معارض است. بحث ما اینه که اگه به من نوعی باطل بگیریم ممکنه مفسدشم بیشتر باشه، ولی الان مصلحتش مقدم زمانه اقوا هم نیست، یا نه اساسا ما نمیدونیم مفسد دارد یا ندارد، اصلا مصلحتی در میان نیست. آیا در اینجا نگهداریش اشکال دارد یا ندارد به حکم اولی؟
شیخ
میگه باید ببینیم. میفرماد که
در نهایت میخواسته که اگر مثلا به این معنا بگیریم ولی که مفسدش معلوم نباشه بازم با ترام
کی؟ نه بعدن مرحوم شیخ خودش هم اتفاقا تصریح میکنه به این مسئله که مراد مجمعین زلال به معنای دومه، ولذا این کتب زلال فقط اینا رو مرحوم شیخ میفرماد که اینا طبق مفقد اجماع باطل نیست، هر چهار صورتش باطلی است، ولی اگر به معنای کتاب باطل بگیری که خب چرا دیگه هم
باطل
مهم نیست، مهم اینه که خداوند فرموده هر چیزی که باطله من نمیخوام باشه، یه حکمی کرده
تو استدراک میگی که چه باطل باشه اصلا مال نیست دیگه، از مالیت میفته.
بله از مالیت.
من احساس میکنم که اگر معنای زلال به معنای اولی باشه به اصطلاح حکم خیلی تعبدی میشه.
بله.
هر چیزی که باطل باشه، هر چیزی
که باطل باشه میشه دیگه
اصلا. هر چیزی بود جلوشو بگیر. حالا اینکه دلیلش چیه؟ اصلا توی فضای مفسد و مصلحت نمیاد.
البته اینو عرض بکنم ها، این نکته آقا تو بحث حفظش ممکنه خیلی تعبدی بشه، ولی تو خرید و فروشش دیگه تعبدی نیست، چون چیز داره اکل مال بالباطل. یعنی نه منظورم اینه که ممکنه اکل مال بالباطل حفظشو شامل نشود، ولی بله میخوام بگم که تأثیر داره. خود شیخ هم میگه من زلال رو به معنای دومش میگیرم، به معنای گمراهیش میگیرم، و از این فرض عبور میکنه که بخواد به معنای باطل باشه و هر باطلی رو بخواد کنار بزن. ولی میخوام بگم که ایشون میفرماد باید تنقیح بشه این عنوان، و این که میگه تنقیح بشه این عنوان معلومه تأثیر داره در مسئله، وگرنه اگه تأثیری نداشت میگفت و علا کل حاله و علا ای حالن پس اینها به خاطر اجماع همش باطل. مسئله بعدی بحث عنوان کتابه که حالا بعدن این رو در جلسه بعد بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. التماس دارم.